بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا قبل از شروع دو سه دقیقه یک حدیثی بگیم تبرکن و تیمونن. در حدیث آمده که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، کما اینکه در حدیث دیگرم آمده که العلم اصل کل خیر، علم اصل ریشه همه خیرات. خب اونجا العلم اصل کل خیر یک کبرای را فرمود، معصوم سلام الله علیه، ولی مشخص نفرمودن که مراد از علمی که اصل و کل خیر هست کدام علم، چون بسیاری از علمها هستن که ما 50 سال، 40 سال، 60 سال، 80 سال، گاهی تا 90 بیشتر. خب با او معنوسیم و بعضن نه تنها اصل و کل خیر نیست، بلکه اصل و بعض خیر هم نیست، بلکه بالعکس اصل و کل شر میشه. اصل و کل شر فتنه ایجاد میکنه، با اینکه علمم هست، عالمم هست. لذا حدیث بعدی که اول خوندم مشخص کرده که مراد از علم چه علمیه. فرمود العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. می فهمیم که اون اصلی که اون علمی که اصل کل خیره اون نور هست، و بعضی از علمها نور ندارن و بعضی از عالمها هم نور ندارن. رب در نهج البلاغه است که مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن رب عالم قد قتله جهله، این از کلام حضرت هست. بسا عالمیه که کشته جهل خودشه، کشته جهل خودشه. خب چطور میشه که عالم باشه و کشته جهل خودش باشه؟ خب عالم به همین علمهایی که داره، ولی اون درایت و نورانیت و اون ضیاء قلب و اون کیاست و اون مسائل رو گاهی نداره، و در نتیجه مقتول جهل خودشه، نه مقتول جهل مردم، نه مقتول جهل همکارانش، نه. و هو رب عالم قد قتله جهله، جهل خودش دیگه. پس معلوم میشه بعضی از علمها قاتلن و اونها در حقیقت علم نیستن، جهلن. علمی اصل کل خیره که نور باشه، نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. فقط یک کلمه بیشتر تعریفش نیست، نورون دیگه. این تعریف علمه، اون ما بعد دیگه تعریف علم نیست، یقذفه الله راجع به علت فاعلی که مفیض و معطی علم خداست. فی قلب من یشاه مربوط به علت قابلیه، اون یقذفه الله مربوط به دهنده علم، اون فعل دهشه، و اون فی قلب من یشام راجع به قابله که پذیرش باشه. ولا العلم یک کلمه نورون دیگه، نور هست. اگر نور شد، خب بعضی علما هست کدم نور نیست، ظلمت نور نیست، بلکه واوش باید برداریم و یک الف جاش بذاریم، نار هست، آتش دیگه، نار هست، آتش که همه چیز رو از بین میبره، آتش جهنم هست، اون نار. ولی بعضی علمها انصافا با اینکه کم هم هستن، کمی خوندن و زیاد هم نخوندن، اما نور هست. عالم سنش هم خیلی کمه، پایینه، جوان هست، اما ببینی که علمی که خونده، همون مقدار که خونده، نور داره، نورون نور داره و میره تا سرحد شهادت، تا سرحد بذل جان. حالا مال جای خود، بذل جان دیگه، بذل صحت، بذل سلامت، ایثار میکنه و این مقدمه رو چیدم که اشاره کنم به این حادثه اخیر و بگم که چگونه بعضی علمها نور هستن و چگونه بعضی علمها نورن که سوختگان در نار رو میرن که نجات بدن. حالا یا سوختگان در نار خدا نکرده معنوی، نار زلالت، نار گمراهی، نار انحراف، یا سوختگان نار مادی ظاهری. این خیلی عظمته که یه طلبه جوان سن کم کتابش هم زیر بغلش که خب سمت مدرسه و بالاخره حوزه و حوزه درس استادش، از کنار خانه میگذره، بعدم ناله و زجه دو سه تا کودک رو میشنوه، گرفتار نار و آتش مادی، ولی معصوم بودند و نه نار معنوی. سعید است و حمید است و سمیرا، خوندید روزنامه ها را بود دیگه، تو نیروگاه بوده کجا بوده. خب در خونه بسته هست و نه پدری نه مادری، حالا پدر کارگر هست، مادر کجا هست. در رو میبنده که این کودکان نیان بیرون، تلف نشن. اونا هم سرگرم بازی میشن، کنار بشکه نفت آتش روشن میکنن و این شیخ نور، همون شیخ عاصم حسین زاده مشکینی، اهل مشکین شهر، این شیخ جوان دیگه، طلبه این علم اینه دیگه، نورون یقذفه الله، سن و سال زیاد نمیخواد، خیلی هم لازم نیست که آدم خیلی بخونه، چون گاهی عمرم میخونه نه هیچ خبری نیست. ایشون خب عازم درس بوده، پامیشه از بالای دیوار بام میره تو که این کودکان معصوم گرفتار نار رو با نور علمش، با نور ایثارش، با نور ایمانش و تقواش نجات بده. که اون بشکه منفجر میشه، هم کودکان میسوزند و کشته میشن، همین شیخ بزرگوار و طلبه عزیز کشته میشه. نورون یغذفه الله فی قلب من یشاء. خب میبینه که دفتر شهادت بسته شد، ای دفتر ایثار همیشه بازه. بسته شد که نه همیشه، حالا فعلا بسته شد. دنیا دنیاییست که همیشه این دفتر معمولا باز هست دیگه، دفتر شهادت هست. خب در این مقطع چه مرگی از این بهتر که آدم با یه علم کمی، حالا رسائل میخون، مکاسب میخون، نمیدونم، لمعه میخون، اصول مظفر میخون، خوندن که خیلی ملاک نیست که، اون چه ملاکه همون نورون یغذفه الله فی قلب من یشاء. ما به حوزه علمیه قم تبریک میگیم به مسئولان حوزه، به اساتید این شیخ بزرگوار، به روحانیت، به عالم اسلام که همچه فرزندانی رو در دامن خودش تربیت میکنه. خب طلبه جوان، حالا متأهل بوده نبوده نمیدونم، بعضا میگن بوده. خب میگن دو سه تا بچه کودک و خردسالم داشت، اما خودش رو برای نجات دو سه تا طفل، خب کار بسیار بالایی است، ارزش خیلی بالاییه، فدا کرد. ما از خدا میخواییم که علم ما را نور کنه، این زحمتهای ما را به نور تبدیل کنه، و الا ممکنه چه بسا این قدمها، زحمتها، خدا نکرده، خدا نکرده نار بشه و چه خواهد شد. و این علمهای ما را نور کنه، نه ظلمت، علم کنه نه جهل، که اون جهل قاتل خودمون هست، بعد قاتل جامعه. اول عالم ظلمانی خودش از جهت روحی کشته میشه، شخصیتی، بعدم جامعه رو میکشه. العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء. ما از خدا خواستیم که خب اینا کتاب است و سطور است و کلمات و خطوط. ما اون اوائل فکر میکردیم که خب هرچه هست همین هاست، بعد دیدیم نه، اینا خب خوبه، بایدم به طور جد و شبان روزی کوشش کرد و یاد گرفت و خوند. منم با این سن الان شاید دو سه برابر یا دو برابر آدم های طلبه جوان کار میکنم، توی همین مسائل کار میکنم، یعنی هیچ عشق و شوق خیلی بالا هست. اما این رو فهمیدم که خب اینا کلمات و سطورن، شاید خدا در پناه اینها و در کنار اینها ما رو به اون نور برسانه که یغذفه الله فی قلب من یشاء. ما اون دنبال اون هستیم، ولی اینا اشتغالات، خب مشغولیم دیگه، مشتغلیم. اونی که نجات میده اون اشتعال هست، غینش رو با تبدیل به عینش کنیم. ما زبدت المشتغلین هستیم گاهی، ولی باید در کنارش هم عمدت المشتعلین باشیم. این روحمون باید مشتعل بشه، گر بگیره دیگه، گر بگیره، نور بده، نور بده، شعله، اشتعال دیگه. اشتعال مهمه، و خدا نکرده اگه اشتعال نباشه، همش هم اشتغال باشه دیگه، و حسرتا خسرت دنیا و الاخره. خب خدا رحمت کنه این شیخ بزرگوارمون، شیخ عاصیمه حسینزاده مشکینی، اهل مشکین شهر، ظاهرن یه همچه ایثار خیلی بالاست دیگه. و چه خوبه که مبلغان، حتی ائمه جمعه، حتی رسانه های گروهی، این ارزش رو و این ایثار رو بیشتر منعکس بکنن، که بالاخره حوزه اینجور طلاب جوان نوعاً همینجور هستن. ما دیدیم طلاب جوان نوعاً یه روح پاک و لطیف و صاف و یه روح بسیار بسیار سالمی دارن، و همین ها بودن که با نورشون در دریایی از نار صدامی رفتند و عده‌ای به شهادت رسیدن، عده‌ای هم معلول شدن، جانباز شدن، مجروح شدن، سلامتشون از دست دادن. غرض خب همینا بودن دیگه. و توبا لهم و هنیان لهم و توبا لنا وللحوزه، که یه همچه فرزندان پاکی رو تحویل میده و تربیت میکنه. خب عرض کنم که بریم به سراغ اشتغالمون، هم که مشغولیم دیگه. عرض کنم که راجع به معنای حرفی و اسمی بود، یه چند سطری مونده بود که اون روز تطبیق ندادیم، یه توضیح مختصر بدم بعدم بریم به سراغ تطبیق. این حاصل فرمایش مرحوم آخون این شد که معنای اسمی با معنای حرفی، فالمعنا فی کلیهما، آخرین سطر صفحه 57، آخرین سطر، فالمعنا فی کلیهما فی نفسه کلیون یصدق علی الکثیرین. فرمود معنا در اسم، معنا در حرف، فی نفسه اگه معنا را رها بذاری، آزاد بذاری، غیدی لحاظ عالی استقلالی فلان بهمان بهش نچسبانی، این معنا در اسم و در حرف کلیه. منم الابتدا، ابتدا هم الابتدا، مذاق آخون علیه الرحمه، و کلی هم کلی طبیعیه، مثل کلی انسان کلی طبیعیه، صادق بر کثیرینه. معنای من یا ابتدا کلی طبیعیه، صادق بر کثیرینه، فی نفسه. بعد سطر اول صفحه 58 که خوندیم، شست و هفت بود، پس اون و اینم شست و من رفتم جای دیگه. بله شست و دو آخرین سه، بله آخرین صد، درسته، بله آخرین صد از صفحه 63، اولین صد از صفحه 64. فمود و مقیدن، همین معنا ابتدا رو اگه مقیدش کنی، قید بهش بزنی، یعنی مقید به چی بکنی؟ به لحاظ عالی در حرف، استقلالی در اسم، این میشه کلی عقلی. اون فی نفسه بی غید کلی طبیعی بود، طبیعی دست نخورده. این مقید به لحاظ عالی یا استقلالی، این ابتداء چی؟ ملحوظ به لحاظ عالی، یعنی متصور، یعنی مدرک. خب ابتدای مدرک جاش کجاست؟ عقل دیگه، جاش عقل دیگه، میشه کلی عقلی، نه کلی عقلی مصطلح منطقی ها. ما در صفحه 14 همین کتاب که بحث میکردیم، اونجا هم تذکر دادیم، اونجا هم داشت، کلی عقلی مصطلح نیست، یک کلیست که تو عقل، چون ابتدای مدرک، ابتدای ملحوظ، ابتدای معقول به لحاظ عالی یا استقلالی، این تو عقله، خارج که نیست که. این دوتا بعد همین ابتداء ملحوظ به لحاظ عالی یا استقلالی، از باب این که لحاظ یعنی چی؟ لحاظ یعنی تصور. تصور یعنی چی؟ یعنی وجود ذهنی. پس پای وجود تو کار دیگه. پس این معنا الان در کجا موجوده؟ در ذهن موجوده، ردای وجود رو دوششه. هر کجا وجود باشه اونجا چیه؟ تشخصه. از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. پس این معنا میشه چی؟ میشه جزئی ذهنی. پس این معنا هم کلی طبیعیه، هم کلی عقلیه، هم جزئیه ذهنی و عقلیه. لو خلیه و نفسه الابتدا بی پسمن، کلی طبیعی الانسان یصدق علی کثیرین، هم در خارج هم در ذهن. انسان در خارج هم هست در ذهن هم هست. انسان در ذهن یک، در خارج 6 میلیارد الان نفوس زید امر بک کثیر. خب اگر ابتدا رو مقید کنی به لحاظ عالی یا استقلالی با این قید، این قید رو ببندی به پاش، ابتداء ملحوظ به لحاظ عالی یعنی مدرک، این میشه عقلی، کلی عقلی، حالا به همون معنای. اگر نه نظر کنی به این جهت که لحاظ یعنی، یعنی بگی تصور، دوتا یعنی تصور، یعنی وجود ذهنی، وجود یعنی تشخص، این معنا میشه جزئی ذهنی و شخصی عقلی. لذا فرمود که این لحاظها تو موضوع له اخذ چی نشده، نه در اسم نه در حرف. لحاظ عالی، لحاظ استقلالی نه از چی هن؟ از شؤون و اطوار استعمال هن. نه در موضوع له هن، نه در مستعمل و فی هن، نه در وضع هن. نه خوندیم دیگه. بعد فرمود اگر لحاظ عالی یا استقلالی، یعنی اون وجود ذهنی، اون لحاظ غید معنا باشه در کی؟ در حرف، در من، در اله، سرتو من البسط اله الکوفه، یعنی معنای من ابتداء آزاد نباشه، الابتداء معناش چی باشه؟ ابتداء یک کسره، کسره یا علامت اضافه در فارسی، یا علامت توصیف، توصیفه، ابتداء ملحوظ و لحاظ عالی. این ابتداء، این ابتداء مقید، این معنای من باشه. لحاظ عالی در کجاست؟ در عقل. لحاظ در عقل دیگه. خب غید اگر عقلی شد مقید چی میشه؟ عقلی میشه دیگه. پس لحاظ که عقلیه، ابتدا که مقید به لحاظه، اونم چی میشه؟ عقلی میشه. ابتدا که معنای منه، قید کیه؟ خود ابتدا قید کیه؟ قید بصره، قید سیر، میگه سیر من ابتداش، قید اونه دیگه، ابتداش، اش ضمیر غایب در فارسی به اونه، ابتداش کجا بوده؟ بصره. پس لحاظ عالی قید عقلیه، قید کی؟ قید ابتدا. ابتدا قید کیه؟ بصره و سیر. قید القید چی؟ قیدون دیگه، قید القید، قیدون، قیاس مساوات دیگه. پس لحاظ عالی که قید عقلی، قید ابتدا، ابتدا قید سیر و بصره، انتام کوفه. پس لحاظ عالی که عقلی، قید سیر است و بصره است و کوفه، چون قید القید قیدون. پس سیرم میشه عقلی، بصرم میشه عقلی، کوفم میشه عقلی. و شما باید چه بکنی؟ شما بشه عقلی، یه چیز ذهنی بشی، میخوای سیر کنی دیگه، بری تو بصره عقلی، تو کوفه عقلی، با سیر عقلی. و سرت من البصره الی الکوفه، سیر و بصره و کوفه دیگه. لا تصدق علل خارجیات، چون عقلی هم دیگه، همشون قید عقلی دارن. خب این توضیحاً از کردم سطر اول 65 که اول بحث امروز، و به ما حققنا. حالا اینجا این همه صحبتی که ایشون فرمودن تکرار گذشته ها بوده، 63 64 65 و 3 صفحه اینجا، عین همون 13 14 15 3 صفحه اونجا، اونجا 3 صفحه، اینجا همون 3 صفحه است. الان که همین یه تکش دارم باید یه خود تازه باشه با اون توضیحی که من دادم. این تکه چیه؟ میگه با این بیانی که ما کردیم و تحقیقی که ما کردیم، میتونیم اون تهافت و تناقضی را که بسا ممکنه کسی خیال بکنه، اونو چی؟ برطرف کنیم، پاسخ بدیم. تناقض بین چی؟ چون آیون میگن که معنای حرفی هم کلیه هم چی؟ جزئیه، هم کلیه هم جزئیه، هم عام هم خاصه، هم مطلقه هم مقیده. خب کلیت با جزئیت دو تا عنوان متنافیان، یه چیز هم بخواد کلی باشه هم جزئی باشه امکان نداره. اگه کلی جزئی نیست، اگه جزئی کلی نیست. میگه با این تحقیقی که ما کردیم پاسخ این معلوم شد دیگه، که نه هم کلیه هم جزئیه، اما به دو جهت، به دو جهت در تناقض. هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع، محمول، مکان، وحدت شرط و اضافه، جزء و کل، قوه و فعل است در آخر زمان. باید جهت واحده باشه تا تناقض باشه، اما اگه جهت دوتا شد تناقض دیگه نیست، تنافی نیست. اینجا ما روشن کردیم که معنای حرفی الابتدا آزادش در نظر بگیری، اون صفحه آخر صفحه 63 که من گفتم 50 و فلان 63، فی نفسه در نظر بگیری، پسنن نیاری، کلیه دیگه، کلیه طبیعیه، قابل انتباق بر کثیرین. هذا الابتدا، ذاک الابتدا، ذلک الابتدا. همین معنا را اگر شما مقیدش کنی به قید لحاظ، لحاظ عالی، میشه کلیه عقلی، همون طبیعی کلیه عقلی شده. اگر نه با دید دیگر در نظر بگیری که لحاظ یعنی یا تندنه تصور، تصور یعنی وجود، وجودم یعنی تشخص، از شیء مالم یوجد لشخص لم یوجد، اگه اینجور در نظر بگیری این معنا الان تو ذهن من یا شما در این حال، من شخصم، ذهن من شخصه، آنچه در ذهن من وجود دارد، وجود دارد با وجود ها، او هم شخص دیگه، میشه جزئی ذهنی. بله اگه وجودش نبینی معنای آزاد رو با قطع نظر از وجود در نظر بگیری میشه کلی، اما اگه به لحاظ وجود در نظر بگیری میشه جزئی و شخص، جزئی ذهنی. و این اشکال و این پاسخ اختصاص به معنای حرفی نداره، تو اسمم همینه. خب معنای اسمم هم کلی میشه هم جزئی میشه. الان انسان یا حجر، انسان اسم دیگه، معنای انسان طبیعی حیوان ناطقه. این معنا رو پسوند نزنی تو ذهن، پسوند نزنی، همین طبیعی، لو خلیه و طبعه، کلیه، کلی، قابل، قابل انتباه بر کثیرین. همین معنای انسان رو که اسم، مقیدش کن به لحاظ ذهنی استقلالی، اسم دیگه. خب این میشه کلی عقلی. همین معنا رو به لحاظ این که تو ذهن من شخصی در این حال، تو این آن وجود داره و ردای وجود رو دوششه، میشه معنای شخصی و جزئی. لذا او اشکالی که در منطق، در فلسفه مطرحه که ما اصلا کلی نداریم. چرا؟ چون هر چیزی که تو ذهن میاد وجود پیدا میکنه، این صغرا، و هر چیزی که وجود داره شخص کبرا، شکل اول. پس اینی که در ذهن شخص، نتیجه شکل اول. این پاسخش همینه. حتی پاسخ مشهور داره، مشهور اینجور پاسخ میدن. حالا یه چیز دیگه هم هست که میگن بله این معنا لوخلیه و نفسه، با قطع نظر از اون وجودی که رو دوششه یا آغشته به وجوده، با قطع نظر از اون کلیه، ولی به لحاظ وجود در نظر بگیری به شرط وجود شخصه. و این که در حاشیه صفحه 64 کنم که 4 مرحوم آقای مشکینی اعلی الله مقامه، حتما نگاه کنید، این بزرگوار چیز عجیبیه، اشتباه خیلی فاحش و سهو خیلی بیان. میگه کلی لو خلیه و نفسه طبیعیه، مقید به لحاظ کلیه عقلیه، ولی مقید به وجود نگو جزئی ذهنی، نه اینجا مقید دیگه نیست، یه تغییر، تغییر فقط در کلیه عقلیه، جزئی که میشه تغییر نیست. پس چی های مشکلی میگه؟ از باب اینکه این معنا موجودن فی الذهن، فی الذهن این قضیه حینیه ظرفیه، این میشه جزئی. با اینکه آخوند در صفحه 65 سطر دوم که تطبیق میدیم اصلا صریحا داره که کلی عقلی به اعتبار که مقید به لحاظ، جزئی ذهنی به اعتبار که مقید به وجود، اینه به شرط وجود غفلت شده. و حاشیش هم بعد من تو حاشیه کفایه خودم همون کنار حاشیه ایشون یه حاشیه همین تو یادداشت کردم و زدم که این سهم بلند. حالا رابعها، این رابعها چیزی نداره، این تکرار اون مسئله است که در ذیل صفحه اونجا بود که من اشتباه کردم، 58 امر اول بود، احدها آخر صفحه 58 نیم صد دیگه مونده به آخر، اونجا داشت چی؟ واختلافو اونجا داشت انها تلبسات به حسب اختلاف مبادل مشتقات من حیث الفعلیه، یک و شعنیه، اینا صفحه 59 و شعنیه دو ول و سناعسه ول ملک چهار، بعد فرمود که کما سیوشیر و الی صافصول، گفت اشاره خواهد کرد، این لا یوجب تفاوتن فی ما هو المهم فی المقام ها هنا، این رابع کلن همونه و این رابع اشاره است به رد، به رد تفصیلی که اونجا ما توضیح داده بودیم، اینجا هم توضیح میدیم، به رد اون تفصیلی که بعضن به مرحوم میرزای قمی نسبت میدن و آیون معمولا نسبت به مرحوم فاضل تونی، فاضل تونی قدس الله نفسهما به ایشون نسبت میدن. ایشون چی فرمود؟ ایشون اون مثالای اونجا، من باز همون مثالا رو میگم، بالا صفحه 58 و 59 ایشون فرمود که در بعضی از مشتقات نزاع اصلا نیست، نزاع نیست، مثل کجا؟ مثل خیاط، نجار، این دو مثال بود که من اونجا گفته بودم، و طبیب و قاضی، این دو مثال دیگه بود که اونجا گفته بودم، بعد فقیه و مجتهد رو هم اونجا اضافه کردم. ایشون دارن که اینها محل نزاع نیستن، خیاط رو خیاط میگن ولو متلبس به خیاطت نباشه، نجار رو نجار میگن ولو تو خواب غذا میخوره در حال گشت و گذاره نجارت نداره. جزاکم الله، به همون جا حالا میرسیم، باشه جزاکم الله، من الان میگم در این قسم حرف نهایون رو، یا طبیب رو طبیب میگن ولو این که تو خواب باشه، آی دکتر آی دکتر، خوابم باشه آی دکتر دیگه. یا قاضی رو قاضی میگن ولو این که الان مشغول قضا با قاف و ذات نیست، بلکه مشغول قضا با غین و ذال، داره قضا میخوره، نه قضا مثلا چه میکنه، قضاوت میکنه، بهش قاضی میگن. فقیه مجتهد. لذا اینجا گفتن که نه، اینجا گفتن که تلبس نمیخواد، بر من قضا، بر متلبس، بر اعم صادق حقیقتن. این تفصیل آقای فاضلتونی. بله فرمود که مثل در قائم، آکل، زارب، شارب، اینجور جاها تلبس میخواد، بر من قضا مجازه. آکل به کسی که قبلا قضا خورده الان قضا نمیخورد، حقیقتا فرمود نمیگن مجازه. اما در طبیب، در قاضی، در نجار، در خیاط، اعم از متلبس و من قضا، این حرف ایشون. رابعه ها اینو میخواد جواب بدم، این که آقای عباسی اشاره کردن، یا در اون صفحه 58 آخر صفحه اونجا گفتیم، اینجا همونه میخواد بگه که آقا انها تلبسات مختلفه. چرا مختلفه؟ چون مبادی مشتقات مختلفه. بعضی مبادی مأخوذند على وجه الحرفه و صناعه، بعضی مبادی مأخوذند على وجه القوه و الملكه، بعضی مبادی مأخوذند على وجه الفعلیه. حالا اینجا اینا رو گفته، اونجا شعنیت رو هم گفته بود، اونجا گفت فعلیت، شعنیت، صناعه، ملکه. اینجا به همین ترتیبی که من دارم میگم، اول حرفه و صناعه که یکیش میکنه، بعد چی؟ قوه و ملکه که یکیش میکنه، بعدم فعل، فعل دیگه یک، یه دونه، یه عنوانه. خب اگر مبادی مختلف شد، تلبسات هم چی میشه؟ مختلف میشه. اصلا در نجار مبدا چیه؟ نجارت. نجارت به عنوان حرفه، به عنوان صنعت، پیشه، حرفه حالا مأخوذه، توجه کرد. لذا هر کسی که این حرفه را داره، به قول ایشون از این حرفه دست نکشیده، نجار طلبه نشد، خیاط نشد، طبیب نشد، اصلا کارش هم نجاریه، به این نجار تلبسش به مبدأ به عنوان حرفه است، نه به عنوان که الان نجاری بکنه. این حرفه را متلبس به این حرفه باشه. حالا اهم از این که الان دست به کار نجارت بشه یا نه، این حرفه را بلد، یاد گرفته، ولی جنگ شده، جبهه رفته، 4 سال 5 سال دیگه نتونست دست به کار نجارت بشه، خب بهش نجار میگن دیگه. مادامی که به این حرفه تلبس، تلبس به حرفه است نه عمل. بله اگر این حرفه را ول کنه، این حرفه از اون منقضی بشه، اینجا اطلاق نجار بر کسی که 10 سال پیش نجار بود، الان مهندسه، الان طبیب درس خونده، اینجا بحثه، آیا مجاز یا حقیقه. یا خیاط، مبدا خیاطته، اینجا خیاطت به عنوان حرفه مطرحه، نه به عنوان عمل نقد، حرفه پیشه. خب اگر متلبس به حرفه خیاطت باشه، تلبس صادقه. اگه حرفه رو ول کنه، حرفه دیگر بگیره، اینجا انقضا، باز هم بحثا میاد دیگه. کسی که 10 سال پیش خیاط بود، الان خیاطت رو کلن ول کرده، این حرفه رو ول کرده، رفته به سراغ حرفه دیگه، آیا بود خیاط میگن یا نه؟ یا فرض کن که در طبیب، طبیب به عنوان قوه و ملکه طبابت، قاضی هاکذا، مجتهد هاکذا، فقیه هاکذا، اینه که تلبسش هم فرق میکنه. متلبس به فقاهت اون کسی که ملکش داره، ولو دست به کار استنباط احکام نشه. اون کسی که ملکه رو از دست داده، او انقضا عنه المبدا، بحثا باز میاد دیگه، فرقی با قائم و ضارب و آکل و شارب نداره. بله در آکل مبدا اکل حرفه نیست، یا شرب حرفه نیست، صنعت نیست، قوه و ملکه نیست، فعل عمل. گاهی آدم غذا میخوره دیگه، گاهی آدم آب مینوشه. مگه خدا نکرده یه آدمی باشه که اکول باشه و شب و روز حرفه او فقط خوردن باشه و نوشیدن باشه؟ گذر خوردن گفتم پهلوان و زاکرینم یا پهلوان و آکلینم، بعضی پهلوان و آکلینم، بعضی قهرمان و شاربینن، بعضی قهرمان و پهلوان و عالمینن یا پهلوان و محصلینن، که این دومیشون. حالا ولی اک فعله، وقتی فعل باشه، مادامی که به این فعل مشغوله، تلبس صادق. اگه دست از این کار بکشه، تلبس صادق نیست. تلبس ها به اعتبار مبادی مشتقات مختلف میشه، تلبس و کل شیئن به حسبی، یا التلبس و فی کل شیئن یکون به حسبی. اینه که پس این تفصیل میرزای قومی فاضل تونی قدس الله نصره ما تفصیل وجه نداره. اینجا هم انقضا هست و اینجا هم تلبس، من قضا متلبس صادق. اینجا اینم امر رابع. امر خامس رو میخواید بذاریم تا درچه میخواستیم بخونیم، اما وقتمون یه مقدار مصروف صحبت شد، به اینکه تطبیقش بدیم. اگه وقت مونده باز اونم میخونیم. و بما حققناه و سبب اون چیزی که تحقیق کردیم ما اون چیز را، همون تحقیقی که آخر صفحه 63 و اول صفحه 64 که کلی معنای من هم طبیعی میشه، هم عقلی میشه، هم جزئی ذهنی میشه، چجور اون تحقیق یوفق، به سبب اون تحقیق وفق داده میشود، جمع میشه بین این دو مطلب، هم جزئیت معنای حرفی بلکه جزئیت معنای اسمی هم هاکزا، چون اسم هم تو ذهن معناش جزئی میشه، و بین اگه میفهمون والکلیه خب بهتر بود، بین جزئیت معنای حرفی و کلیتهی، یعنی و صدق علل کثیرین. این که معنای حرفی هم جزئیه و هم صدق بر کثیرین داره، یعنی چی؟ یعنی کلیه دیگه. بین این دو جمع میشه. خب چجور جمع میکنیم؟ میگیم که جزئیت به اعتبار، کلیت به اعتبار. حالا خودش توضیح میده. اینجا عرض کردم که آیه مشکلی اون حاشیه که دارن درست نیست. و ان الجزئیت معنای حرفی که جزئی میشه به اعتبار تقید معنای حرفیه، به لحاظ در موارد استعمالات، حالا یا عالیاً در حرف یا استقلالیاً در اسم، چون موقع استعمال معنای حرفی رو شما لحاظ میکنید دیگه. لحاظ چی؟ عالی. لحاظ یعنی چی؟ تصور، یعنی اینجا بگید حتما. لحاظ یعنی تصور، تصور یعنی وجود، وجود یعنی تشخص، قطعا معنا به این اعتبار جزئی میشه. پس تقید به لحاظ در جزئیت لازمه. و آخر حاشیه منوال مشکلی نگاه کنید، ایشون حاشیه صفحه 64 رو آخر حاشیه اینجا فرمود، نه در جزئیت ثم ان التقييد باللحاظ معتبر في كون المعنى كليا عقليا لا في كونه جزئيا ذهنيا. این متن کلام غفلت شده. و کلیت به لحاظ خود معنا، خود معنا بی قید لحاظ، و منه از این بیانی که ما راجع به معنای حرفی کردیم، گفتیم جزئیت به اعتبار، کلیت به اعتبار، ظهر عدم اختصاص الاشکال و دفع بالحرف. ای اشکال و دفع اشکال اختصاص به معنای حرفی نداره، بل یعوم غیرهو که اسمم باشه. خب معنای اسمی هم کلی میشه، جزئی میشه، اشکال به اینکه کلیت با جزئیت چون با هم جمع میشن. جواب بله، کلی میشه به اعتبار خودش، جزئی به اعتبار اینکه مقید به لحاظ، کلی عقلی هم بونه اعتبار اونی که نگفته ایشون. فتأمل فی المقام فإن این مقام دقیقون و مزال الاقدام، مزال مشدد مزله، یعنی لغزشگاه قدم ها و پاهای علمی، نه پاهای فیزیکی مادی بدنی. او پاهای علمی اینجا می لغزه، اقلام هم می لغزه، هم اقدام هم اقلام للاعلام، اعلام قدم هاشون می لغزه دیگه، بقیه حسابشون مشخصه. اونایی که علم در تحقیقند و اینا اینجا لغزیدند و درست نتونستن صاف کنن مثل من حرفی اسمی را. و قد سبقه فی بعض الامور بعض الکلام، سبقت گرفت در بعضی از اموری که تو این سه صفحه بحث کردیم، 63 4 اینم 5 یه خورده، بعضی از این امور در بعضی از این امور سبقه چی؟ بعض الکلام. کجا سبقه؟ صفحه 13 14 15 اوائل که خوندیم، اونجا هم گفته بود. خب آقای آخون پس چرا تکرار کردی؟ میگه بله، ولی اعادتو مع ذلک، اعاده و تکرار با آن، با آن یعنی چی؟ با سبق بعض کلام در بعض امور که قبلا گفتیم باز اعاده میکنیم. چرا؟ لما فیها، به جهت اونیست که فیها در اعاده است. خب در اعاده چه چیه؟ من الفائده والافاده، ففهم که فایده چی بوده. از کدام همه مسائل گفته ایشون، شاید فایده جدید همین بوده که جمع بین جزئیت و کلیت معنای حرفی اسمی جمع کرده. رابعها اختلاف مشتقات در مبادی، ای واو عطف تفسیره نه استیناف، این کون منصوبه نه مرفوع، و کون المبدأ که عطف بر اختلاف میشه. این که اختلاف مشتقات، ان دیگه، ان اختلاف المشتقات فی المبادی، یعنی ان کون المبدأ فی بعض المبادی حرفتن و صناعه، نجار، خیاط، مبدأ نجارت، خیاطت، تجارت، اینا به عنوان حرفه صنعت مأخوذن. این حرفه و صناعه ایشون اینجا به یک معنا میگیره. شاهدش اینه که بعدن که میخواد تفصیل بده، حرفه تنها رو میاره، صناعه رو میندازه. و در بعضی از مبادی قوتن و ملکه، مثل فقیه، مجتهد، طبیب، طبابت، فقاهت، اجتهاد، به عنوان ملکه مأخوذه، ملکه مأخوذه. این قوه و ملکه دوتا هم یکیه، لذا بعدن که تفصیل میده قوه رو میندازه، ملکه رو میاره. در حرفه و صناعه حرفه رو میاره، صناعه رو میندازه. در قوه و ملکه قوه رو میندازه و ملکه رو میاره. و در بعض مبادی فعلیاً آکل، شارب، ضارب، قاتل، اینجا قتل، ضرب، شرب، اکل، فعلیاً نه ملکه و صنعت و حرفه، مگه از کدام که کاری غیر از خوردن نداشته باشه. خب اختلاف مشتقات در مبادی، یعنی بودن مبدأ در بعضی این، در بعضی این، در بعضی این، لا یوجبو، این لا یوجب جمله فعل و فاعل محلا مرفوع خبر انه که اسمشون اختلاف، لا یوجب این اختلاف اختلافن در دلالت مشتقات به حسب هیئت اصلا. آکل باشه هیئت فرقی نمیکنه. اینه کسی که عقل داره، ضارب باشه ضرب داره، شارب باشه شرب داره، خیاط خیاطت داره، نجار نجارت داره، فقیه فقاهت داره، همش هیئت یه معنا داره دیگه، هیئت یه معنا داره. ولا تفاوتن ای لا یوجب، این اختلاف تفاوت را در اون جهتی که بحث میشه تو مشتق از اون جهت، اون جهت میدونه چیه؟ که اونجا که مهم در صفحه 59، یعنی ما اینجا بحث چی میکنیم؟ که در منقضا هم حقیقت یا حقیقت در خصوص متلبس در منقضا مجازه. مهم اینه تو این مهم نه انها تلبسات مختلف بشه، مبادی گوناگون بشه، این فرقی نمیکنه. خیاط آیا حقیقت در کسی که متلبس به حرفه خیاطته، یا اگه حرفه ازش گرفته شد حرفه را عوض کرد، 10 سال پیش بود حالا نیست، بازم که انقضا بازم حقیقت؟ بخیر اینجا باز بحث میاد دیگه. کمال اخفا غایت الامر انهو شنچنین است یختلف تلبس ذات بهی به مبدأ در مضی یا در حال. چون مبادی مشتقات مختلفه، تلبس ذات به مبدأ در مضی یا در حال اینم مختلفه که الان متلبس هست یا نه، قبلا متلبس بوده الان متلبس نیست یا الان متلبسه، این فرق میکنه. در خیاط ولو خوابم باشه، اگر قبلا حرفه خیاطت داشت الانم حرفش داره، اما تو خواب اصحاب کهفیه، نه اینجا حقیقت در متلبس دیگه، حقیقت دیگه. اگر نه حرفش قبلا داشت الان از دست داد، منقضا اینه که تلبس مختلف میشه. اما در آکل یه ساعت پیش عقل میکرد الان عقل نداره، این منقضا، الان عقل داره متلبسه. تلبس ها فرق میکنه. فیکونو تلبس به مبدا فعلا، فعلا یعنی حالا یا فعلیا در نسخه مرحوم، مرحوم نه، در این بعض نسخ، بعض نسخ نسخه شو فعلیا داره، فعلیا یکونو تلبس به و زنان. یاد آمد اون مرحوم رشدی، گفتم هاکذا هاهنا، گفتم در فوائد و هاکذا هنا داره، اون درست بود، اما مرحوم رشدی اینجا اصلا این هاکذا هاهنا اصلا نداره، نه اینکه داره اونجور، حالا یادمون افتاد. فیکونو تلبس ذات به مبدا فعلا نقد فعلی، لو اخذ مبدا حرفتن او ملکتن، ولو لم یتلبس به اون مبدا الالحال. دیروز خیاطی میکرد، حرفش هم خیاطیه، امروز خیاطی نمیکنه، روز استراحتشه، الالحال تا الان که ساعت 10 خیاطی نمیکنه، تا 8 خیاطی کرد، الان دیگه خیاطی نمیکنه، این حقیقته که متلبس به اون حرفه هست. اون قضا عنه یا منقضی شد از او، و یا اینکه قبل ها ولو لم یتلبس به مبدا الالحال، این عوض میخوام، حرفه خیاطی رو یاد گرفته، ای تا به حال دست به کار خیاطت اصلا نشد. خوب بود میفهمید که ولو لم یتلبس بهی بعدو الالحال اصلا متلبس نشد، فقیه شد، مجتهد شد، لکن رساله الالان ننوشت، استنباط نکرد که رساله بنویسه، نه بازم بهش مجتهد میگن. اون قضا انه، یا نه دیروز خیاطی میکرد امروز استراحتشه، این قضا بازم بهش خیاط میگن، چون حرفه است، حرفه داره. و یکون شخص مما مضا او یعتی لو اخذ فعلی، یعنی اگه مبدا فعلی باشه آکله، و قبلا عقل میکرد مضا، یا الان عقل نمیکنه لکن سر ظهر یعکل یعتی، اینجا نه، اینجا که متلبس آکله، اگه منقضا باشه یا سیعتی باشه محل حرفه، فلا یتفاوت فیها در هیئت مشتقات انها تلبسات و انواع تعلقات، این متفاوت نمیشه. کما اشرنا الیه، به این مطلب کجا؟ صفحه 58 و 59، یکی دو سطر بود. الحمدلله.